العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآدم وثمود وقد بين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. رسیدیم به آیات 38 به بعد سوره مبارکه عنکبوت. بحثی بود که پیامبری یک قاعده است برای اینکه انسان ثمره حیات دنیایی و آخرتی خودش رو به دست بیاره. هرچه عمیق‌تر این پیامبری رو بشناسه و باش برخورد صحیح‌تر بکنه، آداب و دستورات نبی در تحول شخصیت شخص نقش بیشتری داره. بعد از اینکه مسئله حضرت شعیب را با قومشون مطرح فرمود و رمز و رازی را که حضرت برای حیات زمینی انسانهای زمان خودشون طرح کرد، بعد حضرت صالح و هود را قومشون را مطرح میکنه و بعدم حضرت موسی علیه السلام رو مطرح میکنه. چون اون چه که همیشه مشکل بشره و به واقع هم مشکل است، این کشف گوهر نبوت است. به قول آیت الله فاطمی ها حفظه الله تعالی فرمودن تو را به خدا بیاین دیگه برای ثوابش کار نکنید، یه بفهمین چه کار میکنید. گوهر نبوت گاهی با پیش فرضهایی اصلا پنهان میشه. خب شما ببینید، کاهنا هم میتونن این تبلیغا بکنن که اگه شما این دستورات ما را عمل کردی، این نتایج دنیایی رو میتونی بگیری و غلط هم در نمیاد. اصلا این نظام آزمون و خطا یه نظامیست که در طول تاریخ بشر کار شده است و پیشبینی های درستی، کشف یه قواعد جاری در عالم تو این سیستم هست. نبوت چیست؟ این یه مقداری انرژی میخواد، با اینکه خیلی من اون جلسه سعیم این بود که اینه یه جوری روشن کنم، واقعا خودم که هنوز راضی نشدم. حالا به امید قرآن آروم آروم ببینیم خود قرآن با اون نوری که داره بلکه کمک کنه و این مسئله روشن بشه. این تکرار حادثه های برخورده با نبی رو یه قاعده ازش درارید. حیف که بحث حضرت شعیب گرش و ما هم بر نمی گردیم. حالا امید داریم که در این یه سطح آیه 38 ببینیم یه نکته از این بی‌نهایت گوهرهایی که بناست در نبوت ما بفهمیم تا حرام و حلال خدا رو جایگاهش رو در زندگی کشف کنیم ببینیم پیدا میشه. ظاهر آیه که مشخصه، میفرماید ارسلنا، یعنی یا واسکور، مثلا یاد بیار که ما فسدادیم برای قوم عاد و قوم ثمود پیامبرشون رو که حضرت هود رو برای عاد فرستادند و حضرت صالح رو برای ثمود. بعد میفرماید وقد تبین لکم من مساکنهم، یعنی در عرصه نگاه جغرافیایی دون، یعنی همین نزدیکی‌ها در شمال حجاز بوده. این کردم پنم هست، شهرک پترا مال سمودیاست که تو باستانشناسی 50 سال اخیرم کشف شده. میفرماد چیز پنهانی هم نیست که نتونید ببینید این تمدن با این تواناییش بی ثمر شد. تا اینجا که حرف سو یک تحقیق تاریخی. بعد یه نکته از هزار نکته را میفرماد ببینیم که میشه وارد بشیم. بعد میفرماد حالا رمز سقوط اینها چی بود آقا؟ و زین لهم الشیطان اعمالهم. یک، شیطان عمل اینا رو براشون قشنگ کرد، باید روش بمونیم. دو، حاصل این زیبا دیدن عملشون خاموش شدن نور هدایتگر برونی درونیشون بود. فصدهم عن السبیل، اینا دیگه سیر رو نتونستن درسته کنن. و کانو مستبصرین، در صورتی که اینا یه بصیرتی داشتن، یه توانایی برای درک حق و باطل داشتن، یه چیز باعث شد که این توانایی رو از دست دادن. و اون چی بود؟ این که اعمال خودشون براشون قشنگ شد. چرا اعمال خودشون رو شیطان تونست براشون زیبا کنه؟ خب معلومه، اینجا رو خیلی التفات بفرما. انسان میدونیم که خودشو دوست داره و بدم نیست که خودشو دوست داره. حب ذات چیز خوبیه. چه موقعی خطرناکه؟ وقتی حب ذات تبدیل بشه به حب نفس. حب ذات یعنی اینکه شما بخواید خودتون رو هشتی کنید. یکی بگه آقا این که خودخواهی است. خب این کدوم خوده؟ خود سیاه شهوت زده است یا خود آزاد شده از شهوت؟ مولوی قشنگ میگه، میگه یه وقت یه سنگ سیاه خودشو دوست داره، یه وقت یه دور خودشو دوست داره. دوست داشتن دور خودش یعنی دوست داشتن آفتاب. مگه همه انبیا و اولیا زحمت نمی کشن، نماز شب نمی خونن، نماز شب واجب براشون نیست برای این که قرب حق نصیبشون بشه، دلشون در مقام قرب حق بیاد؟ این که خوبه. این اون خودخواهی و خودبینی و خودپسندی نیست که مذمومه. این یعنی که انسان بخواد خودش نفله نشه. پس تا اینجاش پایگاه منطقی دارد انسان که خودش رو دوست داشته باشه، به معنای اینکه این ذات نفله نشه. حالا خوب دقت کنید، حالا برای اینکه این ذات نفله نشه، جهت خطاش از کجا شروع میشه؟ میگه خب خودم که خوبم، اعمالم هم که مال خودمه، پس اعمالم خوبه. خب حالا دقت کنید، حالا دیگه این خیس عمل بعدم اومد نتیجه گرفت که خب اعمالم هم که از خودمه، بعد پس اعمالم هم خوبه، پس یعنی دیگه چیزش ده؟ هیچ چیزش نیست. خواهش میکنم به اینجاش دقت کنیم. وقتی طرف زشتی و خوبی عملش براش گم شد، هر عملی انسان رو به یه مقصد سیر میده. خب این انسان حتما چون منیتش جای بندگیش نشست، حتما سیر عملش سیر عمل زشتیست که حتما به سقوط کشونه. ما اینجا خیلی حرف باید از قرآن کمک بگیریم. خدا اینجا یک کلمشو میگه، بعد دوباره یک کلمشو میگه، بعد هی میگه این قرآن به کتاب ذکرت قرار بده تا جایگاه نبوت تو زندگیت بیابی و رمز بقای حقیقی و سعادت حقیقی انشاءالله پیدا کن. خب حالا جهت مثبت قضیه چیه؟ خب من حب ذات داشته باشم، نه حب نفس، خب بخوام خودم نفله نشم. یک، حالا دل واپس اینم که خودم نفله نشم. حالا میگم خب پس خوبه باید پیدا کنم. خوب دقت کنید، مشکل بشر بعد از رنسانس که به دین پشت کرد کجا پیدا شد؟ و کفار حجاز گفت خودم را دوست دارم، باریکلا. بعد بشر دینی گفت حالا که میخوام خودم نفله نشم باید خوبی بکنم. این دو. سه، برای اینکه خوبی بکنم باید خوبی رو بشناسم. و حالا میرسم به اینکه خدا یه رب العالمین کمک من کرده با آوردن شریعت، خوبی و بدی برای من چه کار کرده؟ روشن کرده. پس حالا خوبی و بدی را بر اساس شریعت میشناسم یا بر اساس نفس اماره؟ خب بر اساس شریعت. منطقی ترین شکل شناخت خوبی و بدی، خوبی و بدی است که خالق هستی برای ما تعیین کرده باشد، که اون بحثایی که تو کلام میخونیم، کلام اسلامی، خیلی کار خوبیه. اول میاد ثابت میکنن که خدا حکیم مطلق است. خوب دقت کن، من خیلی سریع اش بگذرم، عرض کردم جلسه، عرض کردم، بازم تاکید میکنم، امروز خطری که ما را تهدید میکنه خیلی شبیه خطر صدر اسلام است. تمام این قرآن میشه گفت اول تاکیدش روی این است که نبوت رو معنی کنید. اگه نبوت معنی شد بقیهش حل میشه. خب شما در اندیشه خودتون، از اینجا دیگه نیاز نیست دینی باشید، در اندیشه عادی منطقیتون دارید که خدای خالق ما کمال مطلق است. چرا؟ چون همه بدیها از نیستی است. خدا که هست محض است و هست میده، که خب هست اینه کمال است. سری رد شیم. کمال مطلق همه کمالات رو داره، حکمت از کمال است. پس خدای خوب مطلق حکیم مطلقه. حکیم مطلق هیچ کار لغوی نمی کنه، هیچ میلی را در ما نمیگذاره که بی جواب گذاشته باشه. سادهش، میل به آب داریم، آب هست، میل به جنس مخالف داریم، جنس مخالف هست. ضروری ترین میل اینه که ما خوبی و بدی رو تشخیص بدیم. خدا رحمت کنه ابن سینا را، میفرماد که خیلی هم خوب میگه با زبان فلسفی خودش، میگه نیاز به ابرو که این عرقا نره تو چشم ما از این حاشیه بیاد پایین، و نیاز به گودی کف پا که نیروی مقاومت استخوان ها را زیاد کنه، یه نیاز عادی ماست که رب عالمین اینا برآورده کرده است. نیاز به نبی اساسی ترین نیاز ماست، پس حتما خدا برآورده کرده است. تو اون دستگاه خیلی هم بحث خوبیه. ما به دوستان همیشه توصیه میکنیم، شما نمیشه بحث امامت و قبلش نبوت و قبلش توحید و از نظر عقلی کار نکرده اصلا وارد قرآن بشید. قرآن کتاب ذکر اون چیزیست که شما با عقل دیافت میخواد حالا اوج قلبی بهت بده. هیچ وقت تو قرآن یک آیه برای اثبات خدا نداری. این ادعای علامه طباطبایی است و منم واقعا هم اعتقادم است. اونایی که میچسبونن این آیه رو برای اثبات خدا، اینا پا خدا میگذارن. این که معلومه کسی که عقل نداره خدا رو بفهمه، اصلا این که میتونه قرآن بفهمه؟ این اصلا قبل از دبستان رفوزه شده است. حالا که فهمیدی که خدای حکیم هیچ میل رو بی جواب نمیذاره، میل به این که من واقعا میخوام نفله نشم، عقلم هم میرسه به این که برای این که نفله نشم باید خوب و بد حقیقی رو بشناسم، و خودم هرگز نمیتونم خوب و بد حقیقی رو بشناسم چون بر اساس نفس اماره تصمیم میگیرم. پس بنابراین حتما باید یک نظامی که بتوند خوب و بد حقیقی را به من بشناساند به نام نبوت بیا. خب حالا خدا اینجا میفرماد مشکل قوم عاد و ثمود چی بود؟ که رو این قضیه حساسیت به خرج ندن، به جای این که دامن پیامبران را بگیرن بگن زودت ندهیم دامن از دست، دیر آمدی ای نگار سرمست، خیلی خوش اومدی. ما در به در دنبال این بودیم که بد و خوب حقیقی رو که جهت حیاتمون رو به اضمحلال نمی کشونه رو پیدا کنیم، و حالا به این ادله و به این معجزات فهمیدیم که شمایید واسطه بین ما و خدا. خدا هم که حکیم مطلق است و خوبی ها رو میشناسه. حالا تو آیه هست البته اینا که طرفای تذکری قضیه. خب پس شما رو میخوان. حالا با این دید خدا میفرماد مشکل قوم عاد و ثمود این بود که فزی و زین لهم الشیطان و اعمالهم. اینا چون حد اقرقه تشخیص خوب و بد رو نداشتن، خودشون رو خوب دانستن. خودشون که خوب دانستن، پس هر عملشون براشون قشنگ شد. شیطان اومد اینجا به میدان. وقتی وحی و خدا و هدایت خدا رو کسب کردن، منیتشون وسط اومد، بنابراین شیطان میاد وسط. زین لهم الشیطان اعمالهم، خود عملشون قشنگ شد. این یه نقطه ضعفی نیست که عزیزان بشه ساده ازش بگذریم. همه گرفتارشی، یعنی محال است که انسان دغدغه تشخیص خوب رو نداشته باشد و شیطان خود عملش رو برش قشنگ نکنه. شما حالا دنیا رو ببینید، دنیا در این باطلاق افتاد. وقتی که به بهانه بدی و انحراف دین مسیحیت با دین قهر کرد، انتظاری نبود، بنا بود برسد به اینکه خدا منو بی دین نمیگذارد، این دین وصل پینه‌ای منحرفم که نمیتونه دین من باشه، خب برم دین پیدا کنم. این بنا بود. اومدن نقد شدید به دین مسیحیت کردن، جا نقدم داشت، بعدم کلن به پشت کردن به دین. نتیجهش این شد که هر عملی براشون قشنگ شد. میبینیم که قصن جمله اینه، یکی از جملاتشون میگن چون انسان اصل عالم است، اومانیست، محور عالم انسان است، بعد و انسان هر چه می کند از بود انسانیش هست و میل انسانیست و سرکوب کردن انسان حذف محور عالم است، پس هر چه انسان می کند خوب است. بعد خب حالا آزادی عقیده یا آزادی حق، چون هر چه انسان، چون انسان خوب است و هر چه میکنه خوب است، هر عقیده خوب است دیگه، چه چیز حق است هر چه انسان بگه، چه چیز باطل است هر چه انسان نخواد دیگه، حق و باطل و اینا از بین میره. این ژان پل سارت مشهور، خیلی عجیبه. شما ببینید یه خانمی داره به نام سیمن دوبور، سیمن دوبور میگه که فاحشه ها آزادترین زن های دنیا. اصلا ببینید تاریخ رو بخونید، تاریخ سخنرانیاش، سخنرانیاش برای مجمع فاحشه های دنیاست. اصلا باورش نمیاد کسی که یه فیلسوفی، چون سیمین دوبارم اگزیستانسیالیسته، اما اگزیستانسیالیست شاخه به اصطلاح الهادی، برعکس هایدگر و کیرکگور که شاخه بی اگزیستانسیالیستن، اینا با فلسفهشون به اینجا رسیدن. میگه که زنهای مذهبی که میل انسانی خودشون را کانالیزه میکنن و در جهت دین قرار میدن، اینا از بقیه ابعاد آزادی خودشون را محروم کردن و حق ندارن، حق ندارن. شما کاری به این خبر من نداشته باشید، بیان جایگاه انسانی که نتونست نبوت و بشناسد رو پیدا کنید. و اون جلسه عرض کردم، بازم عرض میکنم، بازم باید به بهترین شکل عرض کنیم که شما اصلا خوشحال نباش که نماز میخونی و خوشحالم نباش که این دختر پسر ما هنوز دین دارن. شما خوشحال باش جای دین داران، جای دین در نظام فرهنگی پیدا شده است. و اگه جای دین در نظام فرهنگی دون نیست، این نماز و این عادت به عبادات از ترس مثل داره. ازر گفت چی؟ گفت چندین سال میترسیدم به این بت شهرمون فش بدم، بزنم تو گوشش. فش یعنی مثلا میگم تو آدم نیستی، تو به در بری. چندین سال میترسیدم، چون میترسیدم سنگ بشن. این که نشد عقیده که میگه اون روزا دیگه هیچ چیز شدم، یا این که زمان شدم در گوش میترسیدم حیرم در شد. یعنی اوازدر شما چه بداش باشه کرده تو تونست از این خر... ما بردم بگم که یه ترس وهمی باعث بشه که انسان عدای دینداری در رن، این که نمیتونه جای دینداری حقیقی بشنه، این مقصد عمدان نیست. شما همین آیه را، این چند بار تو قرآن اومده است، بهترین جا شب تو ذهنم از علامه در سوره اعراف بحث کردن، تو ذهنم از آیهش هست، سوره اعراف 60-63 سوره اعراف چه اونجا فضاین از البته که خیلی هم عالی بحث میکنن. لقد ارسلنا، اونجا میفرماد بابا ما پیغمبرا رو فرستادیم و بشر خود در نظام پیغمبرا خوب و بد و حق و باطلش رو بشناسید و به این روز افتاد. پس ببینید الان، پس تو آیه همینقدر که بیشتر نگفت، ولی یکی از مسئلهای مهمه ضرورت وجود نبی را میفرماد که نبوت باعث میشه که شما دیگه ملاک های شیطانی برون زینت بخش نباشه. بعد آخر آیه فرماد فا
فسد من از سبیل من نمیدونم یه این حرف زیبا هر کجا یعنی جهتی بود یه شدنی بود یک جاده بود برای من که از این حراتل حرام هر میتونست کمک بگیره دوی کنه این روح عدم ناز به نبی باعث شد که این حیات جهت دارش از بین بره. من روی اینجا باز حرف دارم چون ما گاهی متاسفانه میکنیم که نشنیدن حرام و حلال خدا مثل نشنیدن سوت پلیس راهنمایی است و واقعا هم مشکل است فهمید خوب این دو. خب تصور خیلی ها اینجوری است که فکر میکنن یک قراردادی است که خدا و پیغمبر گذاشتن. خب فرقش با قرارداد قوان راهنمایی چیه؟ اونا رو خدا پیغمبر نذاشتن، اغلای شهر گذاشتن برای اینکه انضباط شهری پیدا بکنیم، به حوائج شهریمون راحت برسیم. ولی اگه دقت کنید خدا رحمت کند علامه طباطبایی، درسته که ایشونم میفرماد که این قواعد اعتباری است و متاسفانه بعضی هم این تیکره گرفتن، ولی بعد میفرماد اعتبارات دین ریشه در تکوینیات دارد. اینا کسی دقت نکرد در مقاله ششم اصول فلسفه. ببینید آقا دو جور است، خواهش میکنم دقت کنید. بنده از چرا خطر بگذرم به اعتبار اینکه یه قرارداد است، هیچ تحولی در واقع میشه گفت در نظام الان به وجود نمیاد، یا با فرض اینکه به وجود نمیاد، یعنی ما میپذیریم این حرفا، یعنی کوتا میام تو همچه عقیده ای، شاید بنده هم نشن یخت مشکل دارم به راحتی بگم. خب چرا میگیم آقا یه قرار گذاشتن پشت چراغ قرمز واسی، خب وامیست حالا بری، خب رفتی قرار نه فوق جریمه میکنن، چیزی دیگه نمیشه، یه پولی از تو جیبمون در میره. آیا نظام عالم هم به هم میخوره؟ آیا رابطه من با این هستی به هم میخوره؟ حداقل میپذیریم که نه. آیا قراردادهای دینم از این نوع قراردادهاست؟ قبول داریم قرار گذاشتن صبح دو رکعت نماز بخونیم، ظهر چهار رکعت. قرار گذاشتن گوشت خوک حرام است، گوشت گاو حرام نیست. آیا این قراردادها فقط قرارداد است یا جهتگیری زندگی است به سوی یک سرنوشت خاص؟ اینجا مشکل شده است. اگر متوجه باشیم قرآن حرفش اینه که این، خوب دقت کنید، قرآن دو تا دستگاه داره، یکی حق باطل، یکی حرام و حلال. حق و باطل در بینش، حرام و حلال در چی؟ روش. قرآن داره میگه آدم اینجور نیست، اگر شما عقیده حق نداشته باشی و عقیده باطل را ازش دوری نکنی و اگر حرام را ازش دوری نکنی و حلال را انجام ندی و واجب را انجام ندی، جهتگیری قدمهات زندگی حرکتت به سوی یک سرنوشتی است که هم زمین برد میشورد هم عالم فوق زمین برد میشورد. یعنی اینجا مشکل شده. این که ببینید بعضیا میگردن یه جوری اگه بشه دست دین درن، اینا اول سازمان ذهنیشون اینه که قراردادهای دین مثل قراردادهای قانون اساسیه، به فرض اون که قسمت دینی قانون اساسی را کار نداشته باشیم، قرار مثلا گذاشتن که مثلا اینجوری باشه، بیمه اینجوری بدن، نمیدونم هر چی میگن. بعضیا فکر میکنن قراردادهای دین هم اینجوریست. قرآن با این حرفش میگه اینجور نیست، جهتگیری انسان دینی در شخصیت خودش و در نظام متفاوت هست و اینو میخوایم خیلی روش بحث بکنیم. این آیه بیش از این نمیگه، آیات بعدم هی قسمتایشو میگیره، میگه تا انشالله اون نتیجه نهایی که پذیرش ولایت خداست در آیه 41 اون رو میخوایم بحث کنیم. آخر آیه 48 یه حرف قیمتی زده است و کان مستبشری، میفهمه اینا قبل به این محل بیفتن و در مقابل هوسشون هیچ مقاومتی نکنن، حق و باطل هوسشون رو تشخیص ندن، بصیر بودن، شعور فطری داشتن به تفسیر المیزان، یعنی یه شعور فطری داشتن، یه هوشیاری ذاتی داشتن، بازم دقت کنید، یک بیداری جمعی اجتماعی داشتن، یک هوشیاری تاریخی داشتن. این رو با اون مشکل از دست علامه اینجا یه حرفی دارن، یعنی یه بحثی اصلا تو فرهنگشون هست. علامه فرمان تا قبل از نوح علیه السلام خیلی دین این زاویه های جزئی حرام و حلال را برای بشر تعیین نمی کرد و خیلی هم بشر گرفتار نبود اگر که رعایت نمی کرد. ولی یه شعور روحی تاریخی اجتماعی داشت، به تعبیر خودشون با فطرتشون بیش از زندگی می کردن و پیامبرشون هم متذکر فطرت بودن و شریعت به معنای دقیقش نبود. ولی آروم آروم زمینه برای فطرت فراهم شد به دو دلیل. یکی به دلیل اینکه بشر زمینش فراهم شد که بتونه بهتر بگیره، یکی اینکه زمان و زمینه شرایطش فراهم شد که استفاده از اون شرایط ساده فطرت کافی برای فرهنگ جدیدتر نبود. یعنی تمدن‌ها به وجود اومد، اینا دیگه تعبیرای من است، یعنی بشر تونست ارتباطاتش نزدیک باشد، خطر این که زمینه اون نور فطریش کم بشه و نیاز به یک سری ابعاد دیگه شریعت داشته باشه براش فراهم شد. خطر که میگم حالت انحراف، اگه نه اصل که خطر نیست وجود شریعت. این یه نگاه به این آیه و کانو مستبشرین، یه نگاه این که نه همین حالا هم این خطر هست که بشر اگر مواظب نباشد و این حب ذاتش را با حب نفس قاطی کند، اون بصیرت اولیش از دست میره. جوانا رو شما دیدین اصلا به ذات یک حیا دارن، یعنی اولش قبل از اینکه خیلی دین رو بشناسه و تحقیق کنه، تعبیر عزیزان ما این است، یه عفت ذاتی دارن، یعنی بهش بگوی بیا یه کارای زشت بکن، خیلی اول حس میکنید یه سرمایه بزرگی را دارد از دست میده. زمینه این که انجام نده توش زیاده است و پیشنهاد این که این عفت براش بمونه خیلی راحت براش پذیرفتنی است. خب چی باعث میشه که این کاخ ظریف بلورین عفت رو خراب کنه؟ این که بیاد یواش یواش فکر کند هر کاری قشنگه. چطور میشه که بفهمد هر کاری قشنگه؟ حسن و قبح الهی و حرام و حلال الهی را نتونه برای خودش توجیه کنه. چی غلبه میکنه اگه شرایط جامعه هم آلوده باشه؟ هوس. این از یه زاویه. باز دوباره اون قصه حضرت موسی رو میکشه وسط. دائم میخوام بگه پیامبری یعنی چه؟ و قارون و فرعون و هامان، یعنی ارسلنا، حالا خودشون میفرمان سوگند و سوگند. حالا معنی این سوگند رو میفهمی؟ نه یعنی به خدا قسم آوردیم، نه یعنی آقا ما جدی بود مسئله آوردن اقمون حضرت موسی را، یعنی محال بود که بشر را منهای موسی در زمانی که باید نیاز به پیغمبری داشته باشد که اون پیغمبرش موسی رهاش کنیم، ما باید میوردیم و آوردیم و در آوردن این مسئله خیلی جدی بودیم. لقد جاءهم موسی بالبینات. کیا؟ این هم برمیگرده به چی؟ اون سه تا قبلی و قارون و فرعون و هامان. ولی حالا دوباره فستک برو فل ارده و ما کانو سابق سابق هم فستک برو. خب میفرماد که اینا اونجا چه کار کردن که مشکل پیدا کردن با انبیا؟ زیبایی هوس خودشون براشون مهم شد. اینجا چه کار کردن که مقابل پیغمبرشون واسدن؟ گفتن ما چی کم داریم که بناس بنده باشیم. ببینید یکی از خطراتی که نمیگذاره که انسان نیاز به نبوت پیدا کنه این که امکانات جزئی زندگی دنیایی براش بزرگ میشه. چرا بزرگ میشه؟ ارزش‌های حیات دنیایی براش ارزش میشه. چرا ارزش‌های حیات دنیایی براش ارزش میشه؟ برای این که نگران ابعاد عالیه وجودش که ها باید به ثمر برسونه و در ابدیت ازش استفاده کنه نیست. مثال میزنی، من یادمه حتما 15 سال پیش از این بود، همینجا عرض کردم، گفتم این تبلیغ کلید طلایی و ماشین پر پور دست کم 80% جوانای ما رو بیدین میکنید. خب چرا؟ خانم معلومه. ببینید یه وقت هست میگن آدم ها ماشین داشته باشین، پول داشته باشین، آره، اما یه وقت هست میگن ارزش به داشتن کلید طلایی است که یاد نیست 15000 پیش از این تبلیغ میکردن که آقا کلید طلایی بهتون میدیم که برین در خونه رو باز کنین، یا یه ماشین هم پول بهتون میدیم. میخوای بده میخوای نده، اما این که تو اینا مقصد حیات کنی وقت چه ارزش پیدا میکنه؟ نگاه کنید، قارون ارزش پیدا میکنه، دیگه که ارزش پیدا میکنه، فرعون دیگه که ارزش پیدا میکنه، استراتژیستی مثل هامان. هامان میدونی که برژینسکی و کیسینجر فرعون بوده است، بسیار، و رامسفلد چون همه اینا بوده است، یعنی هم مخه استراتژی بوده است، هم نیروی نظامی فرعون دستش بوده است به اندازه اندیشه و تدبیرش. خب وقتی که هامون ارزش شد، وقتی تکنسیان ها ارزش شد، وقتی تکنوکرات ها ارزش شدن، خب معلومه است که تو مدرسه های ما اینا، ببین دقت کنین، 15 سال پیش یه مرتبه یه شعار مطرح شد که ادیسون برق اختراع کرد، پیغمبر چه کار کرد؟ شاید من چند بار این مثال زدم همینجا. اینا چه از یادش گذاشتن؟ نه آقا، این ریشه داره. یعنی وقتی حیات دنیایی برای تو ارزش شد، خب معلومه برق برات ارزشه. اون آقا گفت انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایانمان. حالا اگه پایان در افق ما پیدا نیست، هر که را روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود، دیدن روی ادیسون برایش سوده، چون این بهبودی نمیخواد. میگه که شما پس اونجا دقت کنین، بشر رو افقش رو بیارید پای، قهرمانش عوض میشه. وقتی قهرمانای جامعه عوض شد، خب محال است دیگه این بشر در مقابل انبیا تواضع کنه. وقتی قهرمانان جامعه فرعون شد و هامان شد و قارون شد، خب یعنی کی؟ یعنی بانک جهانی. یعنی دیگه شما باید به پیغمبرا بگویید که آقا یه کوتاه بیان در مقابل این بزرگان. همین امروز یه جمله تو اخبار گفت، این آثار بسیار خطرناک داره. معاون رئیس جمهور گفتن که ما فعالیت‌های خارجیمون رو محورش رو اقتصادی قرار بدیم، دیپلماسی خارجی خودمون رو محورش رو اقتصاد قرار بدیم، نه سیاسی کنیم دیپلماسیمون را. چون میدونید که سیاسی ما یعنی میگم آقا آمریکا بد است، اسرائیل بد است، فلسطین مظلومه. جمله ای، این جمله ظاهره چیزی نیست، شاید خودش هم ندوند اینا داره میگه، از بقیه گرفته است، که از سرمایه‌دارای دنیا گرفته است. چون آمریکایی‌ها دقیقاً حرفش همینه که ما دیپلماسیمون اقتصادی است. این بنده خدا فکر کرد اینم که بگه چیزی نیست، گفتن یارو رفت تو بازار دید که گاوه می‌خوان بفروشن، گفت که بلدی دفعه یادم میارم چه قیمی آقایی چقدر ناشیم، دید که کم میخرن، بعد یارو صاحب گاو گفت آقا گاو ما حاملم هست، خب زودتر خریدم. بعد اومدن خواستگاری دخترش، گفت دختر ما حاملم هست. اصلا اینقدر نادونم نمیخوام. چرا ما دیپلماسی یک انقلابی که همه حیات بشر میخوان نجات بده، اینگاه باورشون نمیاد این انقلاب همه حیات بشر نجات میده، والا ازش میاد به والله، حتماً هم میکنه. اینا کتابیان توفاله میشن میرن از بنی صدر، آدم باید عبرت بگیره. من به شخص انتقاد ندارم، اما این حرف بار منفی داره، الا اینکه تو دل بقیه حرفایشون زده است که اون بقیه حرفا اینا جبران میکنه، من کاری باز ندارم. این حرف که دیپلماسی یه انقلاب باید اقتصادی باشه، این حرف خطرناکه، چون ما سابقه تاریخی سیاسی این حرفم تو دنیا داریم. آنی که میگه رادیو حساس میشیم. نه آقا، دیپلماسی ما همون دیپلماسی است که امام شروع کرده است و رهبری شروع کرده است، عدم تشنج و ارائه یه مکتب و بر اساس یه مکتب مراوده کنیم. خب حالا بار بحثا نمیخوام ادامه بدیم، میخوام عرض کنم قهرمانان جامعه اگر اقتصاددان ها شدن، بعد بنده خدا ایشون هم میاد پشت میکروفون میگه آقا شما سفرای نظام جمهوری اسلامی. شما فرق ببینید، پارسال مقام معظم رهبری به سفرای جمهوری اسلامی فرمودن برید مردم سالاری دینی رو تبیین کنید. حالا امسال مثلا بنده خدا بیاد بگه آقا بریم دیپلماسی ما رو اقتصادی کنید، یعنی شما دلال بشید، یعنی سفرای جمهوری اسلامی برن دلال بشن. در جریان دعواشون هم کردن تازگی ها که آقا چرا مثلا این شرکت کارخونه‌ای که تو این کشور ما ورشکسته است، شما تقصیر شماست که نرفتین بازاریابی کنید. بیچاره سفرا باید برن دلال بشن. ما مدیر کل آموزش پرورش شدیم، بخاله باید بریم آموزش بدیم. اینا بعد گفتن چرا شنی میندازید دا تاق دور میگین بابا عوضی اومدیم. ما اصلا نمیخواد، ما بکریم آموزش و پرورش، یعنی اینکه بیان اندیشه و فکر و اینا ما اداشو دراریم. اینجا آیه رو حالا دوباره نگاه کنین، حالا خیلی آیه عجیبیه، خیلی عالی است. و قارون و فرعون و هامان، میگم اینا رو داشته باش. ما بهترین پیغمبران موسی علیه السلام از بهترین پیغمبران، میگه برای اینا فرستادیم بالبینات، هیچ نقطه ابهامی هم در اثبات نبوت، در ارائه طرحهای نجات بشر، در ارائه سرنوشت مثبت نداشت. این بیانات یعنی تمام جوابهایی که جهان جهت بشر مدرن نیاز داره دایی میده. دیشب رو درس کردم، بفرمان که 20 سال با اقتصاد آمریکایی که وحدت حقیقی حق درش جاری نیست خواستیم کشور رو اداره کنیم، تازه حالا شدیم چی مثل آمریکا. حالا آمریکا شرکتاش ور میشکنن، فردا از ما ور میشکنن. آخه این که نشد اقتصاد، که از مگه آمریکا خوب عمل کرده است که ما بخوایم عمل کنیم. در اونجا بحث ادله محکم به نظر خودمون داشتیم که فقط با وحدت احدی میشه نظام کثرت اقتصادی رو اداره کرد، وگرنه اضمحلال است و شورش است و همون بحرانی که مطرح است، که اینجا هم در آیه 40 آیه آخر 41 یه اشاره از طریق حضرت حق میشه به این بحث کرد. خب میفرماد این موسی تمام جوابهایی رو که بشر نیاز داشت و داد از نظر دستگاه خودش، ولی مشکل جای دیگه بود. فستکبرو، اینا در زمین برای خودشون ارزش قائل بودن، قهرمان رو برای خودشون کسی انتخاب کردن که اون از این سه نوع شخصیت هست. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش که نگفته خدا، چون همه میدونم، ولی یه نکته زیبای آخرش میگه، میگه اون وقت رو دست خدا زدن، رو دست حضرت موسی زدن. ببینید و ما کانو سابقین، اینا که نتونستن سبقت بگیرن، یعنی حالا 30 سال 40 سال هی اقتصاد کفر منهای حضور حق را تلاش کنیم. خب حالا عقیل کنه، یعنی حالا میاد رو دست نظام الهی میزنه، یا آمریکاش اول منفجر شد خب بعدم ما منفجر میشیم، چی نتیجه داره؟ یعنی شما که نمیتونیم با برنامه غیر برنامه پیغمبران یک کاری بکنیم که دیگه نیاز به برنامه پیغمبران نداشته باشیم. بحثش که مفصل شده، خدا کنه چشممون یه ذره نگاه درست بشه. شما ببینید بنده النهر زمینه امروز زیر این آسمان چه نظامیست که تونسته است منهای نظام انبیا حرفی بزنه که بشر دیگه نیاز به نظام انبیا نداشته باشه. الان که دروغ بگم دیگه، انرژی که اسرائیلی ها این 50 ساله مصرف کردن که فقط راحت باشن. اسرائیلی هم مخشون خوب کار میکنه، هم حرص دنیایی دارن، هم بدجنسن، هم زور دارن، هم گول خوب میزن، همه انرژی های غیر الهی دارن. خب شما ببینید شارون بیچاره اصلا باورش نمیاد. الان ببینید شارون میگه چه؟ میگه وزیر جنگ من که رفته است این دوتا فرزندان حماس را ترور کرده منو بدبخت کرد. من اصلا باورم نمیاد یه روز شارون اینو بگه. شما اصلا چنین چی میگه؟ یا گوشم نمیشنوه، گوشم منم نمیشنوه. ما عکسش انتظار داشتیم که بگه آقا این وزیر جنگ رفته است دو تا از رهبران حماس رو ترور کرده است تو این 3-4 روز اخیر. بعد عکس العملش رو دیدیم که چی شد. بعد حالا شارون میگه این منو اشاره کرد. یعنی اینقدر انرژی بعد از 50 سال نتیجهش نیست که اینا از بچه های حماس بی اسلحه بی کسوکا که پولاشون هم به پول ندارشون ها آقای چی ریتومورا بوش گفته از که دیگه بلوکه کنن. خب اینا چی دارن؟ پس نتیجه نمیشه گرفت که ما کانو به سابقین، حالا 50 سابقین نداره، ما کانو سابقین، یعنی اصلا اینا نمیتونن
اون فرمان الهی که در نظام جاری ساخت رو دست بزنه. ما روی این خیلی حرف داریم، فقط دو جور من خواهش میکنم نگاه کنیم. یه به اصطلاح فیلسوفا میگن یا با برهان این یا با برهان لی، یا بیاد محقق خوبی بشید برین دنیا رو تو این 50 ساله 60 ساله به یه اعتبار، تو این 400 ساله بعد از رنسانس به یه اعتبار نگاه کنین، ببینین یک نقطه موفقیت دارن محققان نگاه کردن، غیر این است که با تبلیغات خود صهیونیست بخوام صهیونیست رو بشناسیم، با تبلیغات دنیای کفر بخوام کفر رو بشناسیم، این که نشه تبلیغات. یا برید محققانه تبلیغ تحقیق کنید، یقین بدونید که مایوس میشین از تمام برنامه هایی که دنیای کفر ریخته است، که بحثاش جداست، منم حاضرم 100 تا کتاب تو این قضیه معرفی کنم، یا کاری نده خب نگاه کنید. یا من بیا یه راه خیلی خیلی بهتری هست ولی خیلی سخت است، بهش میگن برهان لم، بیاین از بالا پایینه ببینید، یعنی برسید به این که حالا بعد عرض میکنم قاعده های الهی فقط میتونه عالم رو اداره کنه، و هر جا قاعده های الهی نیست حتما اداره نمیشه، و اگه 100 تا رادیو و روزنامه بگن اداره نمیشه بازم اداره نمیشه. این دومیش سخت است ولی خیلی با برکته. شما رسیدین به این که نمیدونم ما شوخی با هم نداریم، رسیدین به این که قرآن کتاب خداست و خدا یک حقیقت بزرگی را به بشریت داده است. حالا این قرآن که کتاب خداست میگه اگر ولایت احدی حق از طریق انبیا به بشر نرسد هیچ چی گیرشون نمیاد، ما کانو سابقین، یعنی نمیتونن در مقابل برنامه های انبیا یه برنامه بیارن که انبیا که مدعیان ما میخوایم نجات بدیم بشر اینا سبقت بگیر، میگن ما میتونیم نجات بدیم، معنی آیه که روشن است. شق سوم، حیف که هنوز نرسیدیم به آیه 41، تمام اینا مقدم از خدا چی دست تا بگید که چی، همون که بلدید. میخونم آیه 41 که دوباره یه بار بخونیم. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، ما رو اولیاش خیلی حرف داریم، یعنی اگر کسی ولی خودش را ذات احدی نگرفت چی را برای خودش ولی گرفته؟ مثل عنکبوت که خونه را برای خودش امن گرفته. آخه این خونه، مثل خونه است که عنکبوت برای خودش امید بهش داره. واقعا اگه خدا کمک ما بکنید یا با تحقیق یا با ایمان برسیم به این، یقین بدونید رمز نجات همه ملت ها یک جا برای ما ثابت میشه. آیه 40 را اشاره بکنم، میفرماد فکلن اخذنا بزن بهی، تمام اینها رو که ما گرفتیم یعنی بی ثمر شد حیاتشون، یعنی برنامه هاشون به نتیجه نرسید و فرصت حیاتشون هم از دست دادن. اینجور نیست که به جنگ اینا رفتیم، جنس این نوع زندگی گناه آلود این گرفتن است. ببینید فکلن اخذنا بزن بهی، یه مشکل خیلی زیادی که در ذهن ما هست اینه که فکر میکنیم خدا مثل پلیس راهنمایی عصبانیه که قانونش اجرا نشده است. نه، جنس این نوع زندگی که بر اساس برنامه امیان نیست اون نوع گرفتن تکوینی عالم است. حالا ادامه آیه، فمن هم من ارسلنا علیه حاسبا، یه عده‌ای را یه سنگ های از آسمان براشون ریختیم که قوم لوط باشه، و من هم من اخذته الصیحه، یه دیره مثل قوم سمود و حضرت شعیب اینا رو با یه سیه با یه صدای و تمامش کردیم، و من هم من خسفنا به الارض، یه دیره هم که زمین فروشون برد به خصوص قارون مثلا، و من هم من اغرقنا، یه دیره هم غرقشون کردیم از اینجا، و ما کان الله لیظلمهم، خدا برنامه نریخت است که اینا رو اذیت کنه ظلم بهشون کنه، ولکن کانو انفسهم یظلمون. از اینجا خیلی باید حوصله کنی، بحثم احتمالا نشه تمامش کنی. میگه اینا یه نوع شخصیتی برای خودشون درست کردن انفسشون که این شخصیت بهشون ظلم میکنه، مثل این است که یه مستی بخواد از توی یه پل رد بشه. میگفتن که یکی از این رفقا میگفت قدیما چنه حالا هستی نه این اتوبوس ها داره دیگه یه میله وسطش، گفت قدیما خب یخت سخت‌تر بود، گفت این آدمی کوری بود اومد سوار اتوبوس ها، بعد سرش خود به این میله،
بعد بالاخره دادش در اومد نشست، بعد از اونجا تا ایستگاه که خدا لعنت کنه خدا بچه‌شو بکشه اون که میده رو گذاشته اینجا، اینقدر نفرین کرد اون که میده رو گذاشته اینجا، بابا این که نمیشه نگذره علاقه این تاق میاد پای اگه این میده رو نذاره، تو باید یا چشمدار بودی یا دست دادم داری بله آدمی آدمی که چشم داره، ما که کوران عصا ها میزنیم لاجرم قندیرها رو بشکنیم، این که نمیشه، تو یه جوری آقای مس رو این پل، تو یه جوری که این پل رو برام مس نساختن، تو اینقدر تلو تلو میخوری تلورانس داری که حتما کله میشی تو آب، تو باید مس اگه هستی رو این پل نری، تو اگه میخواستی بد آدمی باشی نمیشد در نظام حق بیای، این نظام حق ساخته است، در نظام حق هر حیاتی که منطبق بر حق نباشه خود حیاتش بر خودش میشوره، اینجا یه خود بحث داره من بابش رو کنم. ببینید شما منتون که نظام وحدانی داره اگر بر تندون حکومت کنه مزمحل نمیشید، نمیمیرید، آدمی که مرد میگنده دیگه میپوسید متلاشی میشه، کی شما متلاشی میشی؟ وقتی وحدت نفستون حکومت نکنه. خب این طبیعیه در هستی که هر چه شرایط کثیر باشد اگر از طریق وحدت مدبران تدبیر نشد اون کثرت نمیمونه، جواب نمیده، یگانگی و جهتداری درش نمیمونه، مثل منه که بره، خب من که از تنم رفت دیگه این دستم هماهنگه، این دستم نیست، این از برای خودش میگنده اون برای خودش نه، دیگه سیستم نیست، ارگانیسم نیست، جهت نداره. نظام هستی بشری بر اساس اینکه کثیر است، جامعهش کثیر است، اقتصادش کثیر است، میلش کثیر است، حیاتش امروز و فردا و پس فردا داره کثیر است، این حتما باید با یک تدبیر احدی اداره بشه، وگرنه خودش مزمحل میشه. همه تاکیدام اینجاست، این که شما فکر کنید یک قرار گذاشتن که میشدم این قرار رو جابجاش کرد، این نمیشه، میشد مشیت الهی را با توبه تغییر داد، ولی نمیشد قوانین عالم را یه قوانین این که بشه تغییرش داد تصور کرد. آقا دعا بفرما، نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله.